بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفي ذنوبنا العبد المعيد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في أرضه، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجوز أحد الصراط إلا من كتب له علي الجواز. در یک روایت بسیار نورانی و ارزشمند، آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: هیچ کس حق عبور از پل صراط رو نداره مگر اینکه به تعبیر ما گذرش به امضای امیرالمؤمنین سلام الله علیه برسه. انشالله ما و شما جزو این مجموعه باشیم. خدا رو شکر میکنم امشب هم توفیق پیدا کردم در محضر نورانی و ارزشمند شما زائرین گرانمایه برسم و درسم رو پس بدم. بحثمون در رابطه با شخصیت شناسی از زهرا و مباحث کاربردی و بحث الگو برداری از شخصیت از زهرا در زندگی فعلیمون بود. یکی از اسامی حضرت صدیقه که مشغول بحث و بررسی در رابطه با این نام هستیم بحث راضیه است، اسم مقدس راضیه. این اسم خب خیلی حرف داره و خیلی هم اثر کاربردی برای ما داره. بحث رضا، راضی بودن به آن چه که خداوند برای ما مقدر کرد. از قدیم سه عامل سختی، عامل عمده سختی های من و شما تو زندگی وجود داره. یک عامل، عامل گناهانمونه. مؤمن موقعی که گناه میکنه تو این دنیا چوب میخوره تا پاک بشه، چون میخواد وارد بهشت بشه. فلذا معصیت آثارشون داره. عامل دوم رو از دیشب وارد شدیم، عامل امتحانه. یک سنت الهیست که خداوند ما رو مبتلا میکنه. احسب الناس، دیشب آیاشو خوندیم، ان یترکو، مردم فکر میکنن من رهاشون میکنم همین که بگن آمنا، ما ایمان آوردیم. و هم لا یفتنون، این مهمه. اتفاقا کسایی که ایمان آوردن رو خدا بیشتر امتحان میکنه. خیلی تعبیر لطیفیست در این آیه، در حالی که امتحان نمیشن. بعد قرآن میفرماد قبل از ما هم خدا از امتهای پیشین امتحان کرده. پس این سختی ها و امتحانات یک سنت الهیست. بحثن این که بتونیم ما سربلند ازش بیرون بیاییم. نگید اه ما که نماز میخونیم، ما که روزه میگیریم، چرا نه انقدر دوچار مشکل هستیم. باید امتحان بشیم هممون. در بحث این که ابزار آزمایش الهی چیه، دو تا نکته مهم وجود داره. یعنی دو تا جریان مهم ابزار آزمایش الهی است که خود زیر مجموعه ای داره. یکی از اونها عزیزان تکالیف شرعیه. همین تکالیف شرعی که من و شما داریم امتحان ماست. خدا میخواد ببینه ما تو عبودیت چقدر میتونیم جلو بریم. خب بله، اگر آدم هیچ مشکلی نداشته باشه و با خدا و فلان و، اما بعضی از تکالیف شرعی قطعا سخته. خب بله، قطعا مایه میخواد، امتحان میشیم. خیلی ها تو این امتحان ها رفوزه شدن ها. ما در آیات و روایات نسبت به این امتحانی که ما به تکالیف شرعی میشیم، آزمایشی که میشیم، مطالب زیادی داریم. یکی از اونها بحث نماز اول وقته. از این تعبیر شده با امتحان، خیلی جالبه، نماز اول وقت و مراقبه نمازهای واجب تو زمانشون، این تعبیر شده تو روایات اهل بیت به امتحان. آقای امام صادق سلام الله علیه در بهار جلد 74 صفحه 291 حضرت میفرماید امتحنوا شیعتنا عند مواقیت الصلات. خیلی جالبه، میفرماید شیعیان ما رو امتحان کنید. چطوری امتحانشون کنیم یا امام صادق؟ آقا جان میفرماید شیعیان ما رو امتحانشون کنید موقعی که اوقات نماز میرسه، عند مواقیت الصلات کیف محافظتهم علیها. یکی از ابزار آزمایش ما مخصوصا شیعیان که اینجا حضرت میفرماد بحث نماز اول وقته. خب چقدر فکر میکنی تو این امتحان موفقن تو جامعه ما؟ این امتحانه. یه بنا بذاریم، اومدیم شب حرم سیدالکریم، امامزاده های بزرگوار، من همیشه اینجا تقریبا این مطلب رو بیان میکنم، فقط برای حوایج دنیوی نیاییم اینجا، اینا کریمند، اینا به تعبیر زیارت جامعه سجیت و کمل کرمه، عادت و همل احسانه، به تعبیر من ضمیر قائبی به کار میبرم، عادت اینا احسان کردنه، روش و منششون کرمه، فقط موقع که مشکل دنیوی دارن نیام حرم. درسته اینا تو مشکلات دنیوی هم کمک میکنن، اما حوایج آخرتی رو بخوام، شده یه بار خودم رو شاید میگم، شما که گلید، شده یه بار بیام حرم بگم آجون کمک کن دیگه نماز اول وقتم ترک نشه، آجان کمک کن دیگه پوششم اونطوری باشه که از زهرا میخواد، رفتارم تو خونه با زن و بچه اونطوری باشه که شما میخواید، این حاجت‌ها رو هم داریم یا نداریم؟ موقع که میایم پس یه تلفیقی و ترکیبی از حوائج دنیا و آخرت داشته باشیم. میام حرم سیدالکریم، این حرم با صفا، بگم آقا جان کمک کن، مثل امشبی که نماز اول وقت رو تو مصلا خوندم تو طول عمرم نماز اول وقت بخونم. خب خیلی ها تو این امتحان رفوزن، تعارف نداریم. شما برید زهرا مثلا تو بازار و مغازه ها و فلان، چند درصد نماز اول وقت میخونن؟ درصدی که ما نمیدونیم چه آثاری داره. آقا رسول اکرم فرمودن فرق نماز اول وقت با فرق نماز آخر وقت یا در طول ساعت مثل فرق من و بدترین از امت منه. شوخی نیست. این که اولیاء خدا برداشته از این روایات میکنن میگن شما نماز اول وقت بخون ببین چه آثاری داره، علتش اینه. شیعه، شیعه‌ای که کامله، دوستان واقعی اهل بیت، امام صادق میفرماد تکامل شیعه، میخواید ببینید این چقدر با ما پیوند داره، امتحنوا شیعتنا، امتحانشون کنید به نماز اول وقت. یه بنایی بذاریم با خودمون. این یکی از مواردی که خیلی تصریح شده بحث نماز اول وقته. یکی دیگه از چیزایی که باز شاید به نوعی از لحاظ جسمانی امتحانش سخت‌تر از نماز اول وقت باشه، ها، که در روایات ما باز تصریح شده به این که این یه امتحانه، بحث روزه است. روزه مثلا تو تابستون، روزه 16-17 ساعته، این امتحان عبودیته. آقا امیرالمومنین در حکمت 244 نهج البلاغه خیلی قشنگه، حضرت میفرماد و صیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خداوند روزه رو برای آزمایش میزان اخلاص مردم واجب کرده. ها، میزان اخلاص، باز بحث ابتلاه، ابتلاء ابتلا به معنی آزمایش رو دیگه گفتیم، امتحان اخلاص، عبودیت. خب ببینید تو این امتحانا، این سختی ها که میاد، امتحانای تکالیف شرعی، انشالله شما سربلندید، ولی خب خیلی ها میبازن دیگه. خب بله گرمه، سخته، مگر در اون مواقعی که روزه واجب شد مثلا تو عربستان، تو مکه چقدر، یا تو مدینه چقدر هوا گرم بوده؟ ما میخواییم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، هر بایدها و نبایدها رعایت بکنیم، بعد دوتا مشکل تو زندگیمون ایجاد میشه، میگیم ای خدا چرا ما رو فراموش کردی؟ ما داریم میبینیم توی این روزایی که الان، این سالایی که تقریبا ما رمضان افتاده تابستون، متاسفانه چقدر روزه خوری زیاد شده.
فکر میکنن اینا حالا بله یه کسی مریضه واقعا نمیتونه، خب اون درسته، ولی خیلی از اینایی که سالمن اینا چوب نداره که روزه میخورن. همینطوری فعلا حالا جوونیم، فعلا نمیدونم، فعلا اینطوریم، فعلا تا کی، فعلا اینا نمیخوان بمیرن، ما نمیخوایم بمیریم هممون. من گاهی تعجب میکنم توی مارمزون بعضی از این پدرها و مادرها میان میگن آج آقا دخترمون تازه مکلف شده، ضعیفه، هر کاری میکنیم روزشو نمیخوره. ببینید این سر عبودیته. اما میبینی یه جوونی با اون هیکل وسط خیابون فکر میکنه مثلا خیلی قدرت داره در مقابل خدا، نوشابه رو میخوره مثلا میخواد چی رو نشون بده، میخواد بگه خیلی قویه، تجریه در مقابل خدا. دیدید اینا رو هممون دیدیم کم و بیش. همون خدایی که اراده نکنه نفس این متکبره بالا نمیاد. من گاهی متاسفانه ما امر به معروف و نهی از منکر هم آفقاتی کردیم، تا بحث امر به معروف و نهی از منکر میاد یه دفعه ذهنا متبادر میشه به قوه قهریه و نیروی انتظامی و فلان، و این نیست که، این مرحله آخر امر به معروفه. امر به معروف برید تو تحرار وسیله حضرت امام ببینید، بزرگان همه دارن مراحلی داره. اولی مرحله زبون لین و نرم. فراموش شده این که امیرالمومنین فهم تمام کارهای خوب در مقابل امر معروف مثل یه قصه در مقابل اقیانوسی شوخی نیست. مخصوصا جوانای عزیز، الان همه کسایی که تو حرم صدای منو میشنون، تو مرمزون میبینی یه کسی وسط روز مثلا وسط خیابون، بله شما تو خلوت خودت هر کاری بکنی هیچ فرق نداره به طرف بزنه، برو تو خلوت خودت هر چی میخوای روزه بخور، خودت میدونی و خدا. ولی موقعی که تو جامعه میای هنجار شکنی میکنی، یه بچه 9 ساله داره روزه میگیره، تو داری بی حیایی میکنی روزه میخوری، اینجا باید چوب بخوری. شما روزه خوری رو ببینید، شما تو خونت روزه بخوری کسی حق نداره به شما حرفی بزنه، ولی موقعی که اومدی تو جامعه اسلامی، تو جامعه ایمانی، اینجا باید شلاق بخوری. تعارف هم نیست، احکام دینو دارم میگم، کاری به الان خودمون ندارم. علتش چیه؟ شما تو خونه روزه بخوری کسی حق نداره، یعنی تو این یه نوع تجریه، یه نوع بی‌حیاییه. به قول امروزی ها یه نوع بی‌حرمتی به آدماییست که دورو برای شما هستن. این که وسط خیابون مثلا روزه میخوری، من همیشه اینو میگم، 10 نفر نه با خواهرایی که الان هستن آقایون، نه با زبان بد، 10 نفر به اون جوونی که داره روزه میخوره با زبون خوش بگی عزیزم میدونم مریضی، حالت خوب نیست، درسته، ولی مثلا اینو برو تو مغازه بخور، برو تو خونه بخور. 10 نفر بهش با زبون خوش بگیم اثر نمیکنه، ولی کاری نداریم. دقت کردید؟ این چیزی به نام امر به معروف نهی از منکر لسانیه با زبون خوش، تا میگیم امر به معروف میگیم یا حضرت عباس بیا نیروی انتظامی، که نشد که این امر به معروف. اون مرحله آخره. ماها امر به معروف مگه مثل نماز واجب نیست تو فروع دین؟ خب یکیش نماز رفقا، یکیش امر به معروفه، اما با بلد نیستیم چطوری امر به معروف کنیم. گاهی طرف دیدی و این ور پشت اون نیفت، از اون ور از عقب افتاد، که نشد. پس تو مباحث زندگیمون، تو مباحث تربیتی خانوادگیمون، مثلا میخواد یه مادری بچه‌شو مثلا مثل خودش محجوب بکنه، روشش چیه؟ با چه روشی باید کار کرد؟ یه پدری میخواد نوجوانشو مثل خودش نمازخون بار بیاره، میخواد بیاره حرم مثلا آقا اهل زیارت بشه، اینا با چه روشی باید این کار کرد؟ تعارف که نداریم. اصلا بعضی از ماها امر به معروف و نهی از منکر رو حتی مراحل اولیش هم بلد نیستیم. تو با زبون خوش صحبت کن با این دختره، عزیزم تو که اینقدر مهربونی، تو که اینقدر عطوفی، تو که اینقدر، من گاهی دیدی تو این جلسات مذهبی، تو این ایام عاشورا، ایام میبینی گاهی تشت جنازه شهدا، ما آدم میبینه چطور، خب اینا ذاتن پاکن. پارسال ما 10 شب اینجا حرف زدیم، این بچه‌ای که تو خیابون آیمان، اینا ذاتن پاکن، میبینی عشق داره میریزه. تو که این همه صفت داری، 10 تا ما یکی از چیزایی که من تو امر به معروف حساسم، حتی تو مباحث خانواده، 10 تا صفت مثبت بچه‌تون رو بگید، 10 تا صفت اون طرفی که میخوای باهاش حرف بزنی بگو. تو که اینطوری هستی، تو که اینطوری هستی، تو که اینطوری هستی، تو که اینقدر فلان. حالا حیف نیست مثلا یه گناهی بکنی که الکی واسط عذاب بنیسن، موتو نامحرم ببینه، همین یه تیکه رو. حیف نیست نمازتو اینطوری میخونی. معظم و اول کلید میکنیم، این که نشد ولی ذات جواب معکوس میده. از اون اول کلید میکنیم رو عیب، اه فلان فلان شده تو چرا اینطوری میکنی؟ برو بابا یاد بگیریم 10 تا صفت مثبت این طرف تو بگو، یه دونه آخرشو بزن. حیف نیست تو که انقدر فلان اینطوری. حالا باز تعبیر حرف زیاده، باز تعبیر حضرت اینجانی که روزه امتحانه، واقعا امتحانه، نه روزه ای که حالا به قول ما تو زمستون بیفته، اونم به یه نوعی، ولی روزه های تابستون امتحانه. فلذا می فرماد روزه از سومالی و انا اجزیبه یا اجزابه، خودم پاداششم. پس این تکالیف شرعی امتحان ماست. خب بله سختی داره، سختی داره، ولی آدم اگر با این سختی کنار بیاد وقتی لذتی میبره. حضرت امیرالمومنین تو نهج البلاغه است دیگه، میفرماد یه مدتی آدم نخوره، نه یا شامه، یه چیزای دیگه ای رو مراعات بکنه. خب این مقدار سخته، وقتی این امتحان قشنگه، ما امتحان میشیم. یکی دیگه از امتحانا، گفتم دو چیز مهم رو میخوام بیان کنم، یکی تکالیف شرعی امتحانه، یکی حوادث طبیعی، رنج‌ها، دردها، بیماری‌ها که مفصل بهش میرسیم. سوالی که خیلی از عزیزان مطرح میکنن، ای ما که نماز میخونیم، ما که حرم میاییم، ما که چرا اینقدر تو زندگیمون مشکل داریم؟ اون یکی میگه من همسر بد اخلاق دارم، اون میگه من بچه حرف گوش نکن دارم، اون میگه من دائما مریضی میکشم، اون میگه من مشکل اقتصادی دارم. این چیزایی که تمام بیشتر اینا رو ان شاءالله تماما از قرآن و روایات پاسخشو میدیم، مثل جدیدی نیست، همینا جواب داده شده. یکی دیگه از اون چیزایی که در قرآن باز تعبیر به امتحان شده، بحث صید در حج. فقط الله چون یه مربوطه به بحث، یعنی الان ما نیست حالا کسی بره حج، قرآن میفهمد یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم. موقع که رفتید حج، یکی از آزمایش ها اینه شما تو حالتهای عادی آدم صید کنه، شکار کنه، شکار که مشکلی نداره، ولی تو حج اینجا تعبیر قرآن بحث آزمایشه. میفهمد شما آزمایش میشید، امتحان میشید. حالا اینجا مثال صیده، اما ما تمام مسائل دیگر رو بیاریم، یعنی تمام تکالیف شرعی، هر اون چی که در حج مثلا هست یا در غیر حج. تو حالتهای عادی خیلی کارا رو آدم میتونه بکنه، اما توی فضایی که قرار میگیره نباید این کارا رو بکنه، اینا امتحانه. ببینید ما خیلی بحث تکالیف شرعی داریم، امتحانه. حالا انشالله شبای بعد براتون میگم تو امور مالی، مثل زکات، مثل خمس، ما هممون امتحان میشیم. فلذا خیلی ها تو این امتحان ها میبازن. دین فقط یه نماز نیست رفقا، که از اشتباهات که بعضی ها میکنن، نماز مرز بین اسلام و کفره. حقیقت دین، ما تو امور دینی یه چیزایی داریم که عبودیت و تکامل اونا میدن به آدم. یکی دیگه از چیزایی که ما تو روایات خیلی تأکید شده بهش که این امتحانه، که اصلا بحث روز هم هست، یعنی بحث روز که میگن یعنی زمانی که الان من و شما هستیم، بحث غیبت امام زمانه. این خیلی مهمه، امشب جوابشو بگیریم. چرا امام زمان غایبه؟ چرا ما الان 1000 خورده‌ای سالی که امام معصوم نداریم؟ اصلا برای چی امام زمان غایب شده؟ فلسفه غیبت امام زمان چیه؟ خب اینو خیلی الان سوال میکنن دیگه. و ما در آخر الزمانیم، در آخر الزمان بودن ما که بحثی روش نیست، اما خود آخر الزمان نسبی است. یعنی 124,000 پیامبر اومدن و رفتن، خاتم الانبیا هم اومد، دیگه پیامبری نخواهد اومد. تو 12 جانشین پیامبر آخر الزمان 11 تاش هم اومدن و رفتن. ما در آخر الزمانیم عزیزان، در این شک نکنید. ولی حالا خود این آخر الزمان نسبی است، خود این آخر الزمان نسبیه. فلذا بعضی از این مباحثی که تو این سخنرانی ها و فضاهای مجازی اینا مطرح میشه، اینا زیاد هر چیزی رو تطبیق میدن. یه بحثی رو امسال روز نیمه شعبان ما در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ظهر نیمه شعبان داشتیم، ما فقط 5 تا علامت حتمی برای ظهور امام زمان داریم که کل این 5 تا علامت هم دیگه تو 8 ماه، تو 9 ماه، تو 1 سال اتفاق میفته. این که بعضیا من دیدم تو این فضاهای مجازی سخنرانایی آقا این الان تطبیق زمان با ظهور امام زمان، این حرفا کدومه؟ بله ما در آخر الزمانیم، ولی خود این آخر الزمان نسبیه. دعا میکنیم فرج امام زمان نزدیک باشه، اما نمیتونیم وقت تعیین کنیم. بعضیا با اعتقادات مردم بازی میکنن ناخودآگاه ناخواسته. خب الان 1000 خورده‌ای ساله که امام 12 ما غایبه. چرا غایبه؟ چرا غایبه؟ خیلی این بچه ها این جوان ها سوال میکنن. اصل فلسفه غیبت امام زمان و حضرات معصومین بیان کردن. اصل فلسفه غیبت امام زمان حضرت فرمود سر من سر الله. خیلی مهمه. یعنی ما تو این وادی ما نمیتونیم. یکی از اسرار الهیست. و جالبه امام صادق قبل از این که حتی امام زمان متولد بشه عزیزان، چون این سوال مطرح بوده که چرا باید امام آخر غائب باشه، حضرت این تعبیر سر بودن رو بیان میکنن و تشبیه میکنن به یک جریان قرآنی. عزیزان اصل دلیل و فلسفه غیبت امام زمان تا زمان ظهور امام زمان مشخص نیست، نمیشه. بعد از ظهور فلسفه اصلی غیبت مشخص میشه، چون امام صادق میفرماد تو داستان خضر و حضرت موسی، حضرت خضر و حضرت موسی در زمان وقوع حادثه علت مشخص نبود. دیگه داستانشو تو قرآن دیدید دیگه. در زمان وقوع حضرت موسی نفهمید چرا کشتی رو سوراخ کرد حضرت خضر، نفهمید چرا باعث مرگ اون بچه شد، نفهمید دیو مردم محلی که یه لقمه نون به این دوتا ندادن چطوری حضرت خضر گفت به قول من دستتو بالا کن اینجا دیوار بنا بگذاریم. در زمان وقوع حادثه علت بیان نشد. بعد از اون که هازا فراقون بینی و بینک شد، بعد از این که حادثه تموم شد و دیگه خداحافظی شد به قول ما، اون وقت جناب خضر علت این ستا کارشو برای حضرت موسی بیان کرد. امام صادق میفرماد علت اصلی غیبت امام زمان هم بعد از ظهور مشخص میشه، نه در زمان وقوع غیبت، که الان ما زمان وقوع غیبتیم. این علت اصلی. اما عزیزان بعضی از علل و فلسفه های غیبت ذکر شده تو روایات. یکیش این بحث ماست که خیلی مهمه. یکی از ببینید قرآن رو دیشب خوندیم، امتهای پیشین هم امتحان می شدن، نوع امتحان ها متفاوته. تعجب نکنید گاهی حضور معصوم امتحانه برای عده‌ای، گاهی عدم حضور معصوم. حالا شلو شبای بعد خواهم گفت تو امتحان امیرالمومنین، تو امتحان سقیفه چند نفر رفوزه شدن. من گاهی میگم خدا رو شکر کنیم ما تو اون زمان نبودیم، چون اکثر مردم منحرف شدن. تعارف که نیست. تو قضیه جسارت به حضرت زهرا که این شبا شما به خاطر اون قضیه اینجا دور هم جمع شدیم، خب چند نفر رفوزه شدن. هی نگید ای اگه ما زمان ائمه، نه خدا امتحانایی که از افراد میکنه عزیزان این امتحانا متفاوته. گاهی حضور معصوم امتحانه. حضور معصوم امیرالمومنین بود، چه کار کردن با امیرالمومنین؟ در خونش آتیش زدن. تعارف که نداریم. اثبات اینم تمام مدارک شیعه و سنی رو بحث کردیم. حالا اینجا نمیخوام بهش بپردازم. یه دونه دختر پیامبر خدا رو بین در و دیوار قرار دادن. امتحان سختی شدن و خیلی هاشون رفوزه شدن. یک بار حضور امام امتحانه، یک بار غیبت امام امتحانه. ها الان من و شما اینطوری داریم امتحان میشیم. غیبت امام زمان امتحانه. روایت تو اصول کافیه، کتاب حجت باب تمحیص و امتحان حدیث 3، روایت از امام صادق، آقا فرمود که یا منصور ان هذا الامر لا یاتیکم الا بعد یأس. هنوز امام زمان متولد نشده، امام صادق بحث غیبت امام زمان رو مطرح میکنه. میفرماد ظهور نمیشه، خیلی جالبه، حضرت میفرماد ظهور اتفاق نمیفته مگر بعد از یأس و ناامیدی. لا والله حتی تمیزو ولا والله حتی تمحصو. این امتحان. امام صادق فرمود ظهور نمیشه، نزدیک نمیشه، لا قسم والله میخوره، تا این که بعد از یک نومیدی تا خوب و بد شما از هم جدا بشن. ما در زمان غیبت هنر اینه که دیندار باشیم. چقدر تو این امتحان رفوزه شدن، انشالله من و شما جز اونا نباشیم. قسم والله میخوره حضرت، لا والله حتی تمیزو، لا والله حتی تمحصو، ولا والله حتی یشقی من یشقی و یسعد من یسعد. حضرت میفرماد والله قسم ظهور امام زمان نخواهد شد تا اینکه انسانها با اراده خودشون، کسی که میخواد مرحله سعادت رو و راه سعادت رو بره اون راه رو انتخاب کنه، کسی هم که میخواد راه شقاوت رو بره. یعنی غیبت امام زمان یه امتحانه. آقا امامت رو نمیبینی، با امام زمانت ارتباط نداری، امامت نیست، بازم دیندار هستی یا نیستی؟ فلذا کسی که در زمان غیبت امام زمان متدین باشه اجر 1000 تا شهید داره. حواست، هرچی امتحان سختتر پاداشش هم بیشتره. این که الان من و شما هستیم، اگر کسی در زمان غیبت امام زمان متدین باشه چطور اجر 1000 تا شهید داره؟ حتی تو سکته کنه تو خونش بمیره. علت اینه. باز امام صادق تو همون اصول کافی باب غیبت، حضرت میفرماد اما والله لیغیبن امامکم سنینا من دهرکم. ها خیلی عجیبه، علم امام صادق رو ببینید. حضرت میفرماد سالهای طولانی امام شما غائب خواهد شد. این حدیث قبل از ولادت امام زمان بیان شده، حالا ما میفهمیم. حضرت میفرماد سالهای طولانی سنینن من دهرکم، یعنی سالهای طولانی شما امامتون رو ندارید. ولی تمحسن ولی تمحسن، باید شما قربال بشید. حتی یقال مات. عجیبه، الان بعضی ها این نظر، انقدر امام زمان دیر میاد امام صادق میفهمد، بعضی ها میگن فوت کرده، بعضی ها میگن کشته شده، بعضی ها میگن به عی وادن سلکه، کجا رفته. ولتدمعن علیه عیون المؤمنین. حضرت میفهمد مردم براش عشق میریزن. دیدید الان بعضی ها انقدر غیبت طولانی شده، ولی این پیشبینی رو امام صادق کردن که طولانی شدن غیبت بحث امتحانه. ما اینطوری امتحان شدیم تو این تاریخ. اونایی که با پیامبرا بودن قرآن دیشب فرمود یه طور دیگه امتحان شدن، اونایی که با اهل بیت بودن یه طور دیگه. من و شما یکی از بزرگترین امتحانامون عزیزان بحث غیبته. بس آدم باید دعا کنه که از این امتحانا سر بلند بیرون بیاد. چقدر امتحان شدن مردمی که بعد از آقا رسول اکرم بودند، امتحان با امامشون، امتحان با یه دونه دختر پیامبر، و چقدر آدم ها از این امتحان مردود شدند. واقعا آدم گاهی فکر میکنه چرا؟ مگه یه دونه دختر پیامبر نبود؟ مگه شهر مدینه نبود؟ چطوری باید بیان در خونش رو آتش بزنند؟ چطوری باید بیان جسارت بکنند؟ بس دیگه، هر شب سلامی میکنیم و الحمدلله امشب هم رزقتون خوبه. دعبمون اینه که هر شب سلام کنیم به مادر پهلو شکسته امام زمان. اونقدر امام زمان براتون دعا میکنه، این شبا تو مجلس عزای مادر پهلو شکستش دارید میشینید. السلام عليك يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت نبي السلام عليك يا زوجة ولي وخير الخلق بعد رسول السلام عليك يا أم الحسن والحسن سيد الشباب خواهید بهتون بگم امیر المومنین چه کشیده این شبا برا اهلش میگم آقا رسول اکرم از مکه اومدن به سمت مدینه فرمودن علی جان بعد چند روز دیگه کارای منو انجام بده تو هم بیا به سمت مدینه اما آقای امانتی رو گذاشتن پیش امیرالمومنین یه دختر 7-8 ساله فاطمه زهرا امانته امیرالمومنین باید این امانت رو بیاره مدینه چند روز بعد آقا را افتاد با فواتم مادرشون فاطمه بنت اسد فاطمه بنت زبیر بی بی فاطمه زهرا وسط راه بعضی از مشرکین متوجه شدن که علی داره به سمت مدینه میره دختر پیامبرم همراه علیه یه چند نفر حمله کردن بی بی جان سوار بر یه مرکبی بود یه نانجیبی یه ضربه ای به این مرکب زد حالت بی بی عوض شد یه دفعه امیر المؤمنینی صحنه رو دید شمشیرش رو کشید آقا به اونا حمله کرد همشون فرار کردن اما همه جمله من اینجاست اینجا بی بی فاطمه بنت اسد حالت بی بی فاطمه رو بیان کرد که بی بی 7-8 ساله ما یه مقدار ترسیده امانت علی هنوز همسر علی نشده من این روایت رو میخونم امیرالمؤمنین اومد جلو صدا زد دختر امو ایسفر و وجهک و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب ترجمه کنم یا نه یعنی دختر امو رنگ تو زرد بشه رنگ صورتت من علی زنده باشم بی بی یه جوابی داد بی بی هم فرمود علی جانم این علی جان تعبیر منه پسر امو ما خواب من کنت برا از زهره کسی که تو پشت و پناهش باشی هیچ وقت خسران نمی بینه من فقط یه جمله میخوام بگم اون روز علی هنوز ناموس فاطمه نشده بود هیچ اتفاقی نیفتاده بود فقط رنگ صورت بی بی زرد شده بود علی او طور شد بمیرم اون موقعی که علی ببینه رنگ صورت همسرش کبود از ضربت سیلی الله على القوم الظالمين.